بسم الله الرحمن الرحیم. 49 جلسه درس خارج فقه، بحث شهادات، استاد تبریزی، 25/6/66، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محقق قدس الله نفسه الشریف در مسئله ثانیه می فرماید قضاء القاضی تابع شهادت است، تابع شهادت شاهد است. اگر شهادت شاهد محق بوده باشد واقعاً، قضاء قاضی هم نافذ می شود ظاهرن و واقعن. و اگر شهادتش به حسب واقع درست نبوده باشد، قضاء قاضی ظاهرن نافذ است و در واقع این قضا محق نیست. بر این معنا تفریع می آورد، چون که قضا تابع شهادت است، پس من حکم له الحاکم، حاکم بالله هر کدام از متخاصم این حکم کرده است. او اگر جازم بوده باشد که حقش در واقع ثابت است، می داند که از اون طرف 10,000 تومان واقعا طلبکار است، اون وقت جایز می شود برای او اخذ کند. و کذا در صورتی که جهله، نمی داند که محق است یا نیست، قاضی حکم کرده است بالله این شخص که 10,000 تومان زید بر تو مقروض است، در این صورت هم می تواند 10,000 تومان را از اون زید بگیرد. پس اگر من حکم له عالم به حقش بوده باشد، حق مالی یا غیر مالی، اگر جاهل بوده باشد، بله می تواند به قضای قاضی عمل کند. و اگر بداند که نه، من حکم القاضی لهو، بداند که این حق را واقعا مطالب حق ندارد در خصم، این قضا درست نیست، در این صورت نمیتواند مال را و حق را از اون طرف بگیرد و استیفا کند. این حاصل حرفی است که در شرایع فرموده است در این مسئله. عرض می کنم بر این که اصل المسئله، بله توجه بفرمایید، سابقاً در بحث قضا اینجور گفتیم باید قضای قاضی، این که قاضی قضاوت می کند، قضاوتش حلال است، مشروع است، و این قضای مشروع که قاضی کرده است بر دیگران که متخاصمین و غیر المتخاصمین، اون کسانی که فرض بفرمایید اثر می خواهند مترتب کنند، این قضای قاضی نافذ است، این قضای مشروعش، قضای مباحش تکلیفاً وضعاً نافذ است بر متخاصمین. معنای نفوذش این است که دیگر اون خصومتی که در واقع بود، اون خصومت منتهی می شود و منازعه تمام می شود. و من هنا گفتیم قضا فصل الخصومه و انهاء الخصومت است، خصومت دیگر در این دار دنیا تمام شد. این قضا را شارع تشریع کرده است و نافذ قرار داده است، این اثرش اینه. بدون جهت فرض بفرمایید قاضی حکم کرد بر این که این کسی که تا از این 10,000 تومان میخواهی، او بری ذمه است، به تو مدیون نیست، گفتیم دیگر این شخصی که مدعیست که من طلبکارم و رب ما جازم هم هست، نمیتواند 10,000 تومان را از او بگیرد، نمیتواند از مالش تقاص کند روزی، نمیتواند او را الزام بکند در دار دنیا و عمال. این خصومت تمام شد، حتی نمیتواند این مدعی دعوا را پیش قاضی دیگر ببرد، همین دعوا را، همین واقعه را، چه او فصل کند. وقتی که قاضی فصل خصومه کرد و گفت قضیتو و انفذتو، مطلب تمام شده است در دار دنیا، خصومت تمام می شود. این قضاوتی را که قاضی بله می گویی مشروع است می کند و بر دیگران نافذ می شود، گفتیم این قضا باید مدرک داشته باشد پیش قاضی، مدرک شرعی داشته باشد تا این قضا را موجود بکند. مدرک شرعی هم گفتیم که مدعی را وقتی که تشخیص داد از او بیانه می خواهد، بله او نبوده، بیانه نبوده باشد، یمین منکر نوبت می رسد، رب ما قاضی به یمین مردوده ای که منکر رد می کند، یمین را خودش نمی خورد، بر مدعی بر می جرداند، حاکم حکم می کند به ثبوت الحق. این بیانه ای که درست توجه کنید، این بیانه ای که پیش قاضی قائم می شود، این شهادت العدلین بر واقعه که مدعی قامه می کند، اعتبار این بیانه طریقی است. بیانه تغییری و تغییری در واقع احداث نمی کند. اماره از دیگر اماره معتبر است که شارع این را اماره قرار داده است برای قاضی که جاهل به واقع است، اونجا قاضی که نمی داند قطع نظر از بیانه واقع چجور است. اگر علم داشت به واقع قطع نظر از بیانه، به علم خودش حکم می کرد، احتیاج به بیانه نبود. این بیانه ای که پیش قاضی قائم شده است، اعتبار این بیانه پیش برای قاضی مثل اعتبار بیانه است که پیش ما قاضی قائم می شود که این مایه خمر است، این مایه نجس است. چه جور اون بیانه تغییری در حکم واقعی نمی آورد؟ فقط اگر حکم واقعی بوده باشد او را منجز می کند، طریق است. نبوده باشد عذر می شود. توجه کردید، اگر به عمل کردن به بیانه مخالفت واقع بشود عذر می شود. برای قاضی هم همین زور است، چون که سابقه گفتیم همان بیانه ای که در غیر باب القضا هست، همان بیانه را شارع برای بله قاضی مدرک قرار داده است که نما عقضی بینکم بالبینات، یعنی اونی که قطع نظر از باب قضا بینه است. اون وقت هم که بینه نشد، یمین مردوده شد یا مثلا حلف منجر شد، اونها هم اعتبارش اعتبار طریقی است. اگر قاضی بدانه که این دروغ قسم میخورد، اونی که قسم میخورد درست نیست، واقع این زور است، به علم خودش قضاوت می کند، نوبت به یمین نمی رسد، به بینه نوبت نمی رسید فضلن علی الیمین. پس این اعتبار الیمین و اعتبار بینه، توجه شدید پیش قاضی برای قاضی اعتبارش از باب طریقیت است، چون که قاضی واقع را نمی داند و اونی که این بیانه می گوید حجت است برای قاضی، بر طبقش قضاوت می کند. یمین مردوده هم همین زور است، یمین منکر هم همین زور است. هازا کله در جایی که اختلاف اینها در موضوعات بوده باشد، در موضوعات خارجیه که مثل این مثال، این میگه من مدیون است، مدیون نیستم، اون میگه مدیون استی. و اما اختلاف شنجر در شبهات حکمیه بوده باشد، نه در موضوعات خارجیه، مثل اینکه یه مردی مرده است، زنش به پسرهاش میگه که خب این خونه من ارث میخواهم، این زمین باغات ارث میخواهم، اولاد اون مرد میگه که مادر ما هستی یا مثلا فرزن مادرشون هم هست، تو از عرصه ایرس نمیبری، نه از این عرصه نه از مال قیمتشون ایرس نمیبری، برو پیکارت. اون میگه که نه ایرس میبرم چون که من تقلیدم از فلان آغاز. اون میگه ایرس میبرد، از این ایرس میبرد یا از قیمت ایرس میبرد. اینا اختلاف دارن دیگر، اختلاف در حکم کلیست که آیا زن از شوهر از اون مالی که مانده است غیر منقول اکل اراضی از اونها ارث میبرد یا نمیبرد. اولاد میگه نمیدهیم چون که ما تقلیدمون از فلان آغاز، میگه ارث نمیبرد. اونم میگه نه من از فلان آغاز تقلید دارم، او را مثلا معلم میدارم، او میگه ارث میبرد. اینا اختلاف دارن دیگر. در اینها خصومت باید پیش قاضی بروند، پیش حاکم شهر بروند. اون حاکم شرعی که پیش اونها رفتن، اون حاکم شرع حکمی را کرد، رو مدرک حکم میکند. دیگر هوا منصورا که باید مجتهد است، میبیند به نظر خودش مقتضای عدلی این است که زن از عرصه ارث میبرد یا نه. اون عدلی که به مقتضای اونها قاضی حکم میکند، اعتبار اونها طریقی است، در حکم واقعی تغییری نمیدهد. اگر نظر مجتهد قاضیانی که از اون عدل فهمیده حکم واقعی هم او باشد، و قضاش قضای به حق می شود و مطابق حکم واقعی می شود. اگر اشتباه کرده باشد قضاش نافذ است، ولیکن تغییری در واقع پیدا نمی شود، حکم واقعی سر جاش است. پس مدرک قضای قاضی اعتبارش طریقی است. وقتی که اعتبارش طریقی شد، اون قضایی را که بعد از این قاضی قضاوت می کند، این قضا از مدرکی که اعتبارش طریقی است منشأش اوست و تغییری در واقع نمی آورد. منتها به جهت اینکه نظام معاش، نظام مردم مختل نشود، شارع این قضایین را نافذ قرار داده است. نافذ قرار داده است یعنی متخاصم ملزم اصلا بر طبقشون عمل بکنند، الا در مواردی که گفتیم نقض قضا جایز است در اون موارد. خب این نافذ است بدون جهت واقع، هر زور است همین زور است دیگر. بله اگر اون متخاصمین، اون کسی که حکمله اعتقادش این بود که نه اینی که گفت قضاوت کرد هم حق من همین زور است، در واقع یقین نارد بینه و بین ربه که حق من هست، همون حق من را گفته است، خب عکس می کند. اگر نداند که حق من هست یا نیست، جاهل بوده باشد، چه می گوییم کجا جاهل می شود، اونجا هم به قضا عمل می کند. شارع قضا را اعتبار داده است، نافذ قرار داده است در حق اونها قضا این قاضی را. وقتی که همین زور است، ولیکن عالم شد که نواقع این زور نیست، من حقی ندارم، این بی خود حکم کرده است، این زور اعتبار قضا اعتبارش طریقی است، توجه کردید، به جهت این است که خصومت تمام بشود و تغییری در واقع نمی آورد. بدون زده کردیدی مال مال مردم است، قاضی بی خود گفتیم که فرش را تو بردار برو، مال توست، میداند که مال من نیست، کجا ما بردارم برم، نمیتواند بردارد ببرد چون که مال غیر است و در مال غیر نمیتواند تصرف کند. میداند، خودش هم میداند، احراز کرده حکم واقعی را، به علم خودش حکم واقعی منجز است، باید بر طبقش عمل کند. از ما ذکرنا معلوم شد که این که در عبارت بله محقق هست که الگزایت به تبعن لشهاده، نه گزا تابع شهادت تنها نیست، گزا تابع واقع است. اگر در واقع حق بوده باشد ما گزا به همین زور بوده باشد به حسب علم الله، نفذ واقعا و ظاهرا، منحصر به شهادت نیست، چون که ربما قاضی به ثبوت حق که حکمی می کند به شهادت نمی کند، به یمین مردوده می کند. او میگه 10,000 تومان طلبکار هستم، یا این فرش فرش مال من است. اون میگه بابا کجا طلبکار هستی، یا کجا این فرش مال توست، این فرش از پدرم ایرس رسیده به من، چی میگویی؟ بله مدعی بینه بیاور ندارم. منکر قسم بخور، گفت من قسم نمیخورم، قسم را میدهم به این، من از خدا اسم خدا را برای یه فرش یا 10,000 تومان کاغذ سیاه بله سبک نمی کنم، این قسم بخورد بگیرد. او هم به یمین مردوده قسم خورد. خب فرش را قاضی می جد که قضیت که لکه این زور دیگر، یا 10,000 تومان طلبکار هستی. خب این قضا در مانحنفی شهادت نیست. باوجود این قضا اگر در واقع مال این نبوده باشد، توجه کردید، و یمین مردوده را بی خود فیل واقع ولو اشتباهن هم کرده، اعتقادش این زور است که مال من است ولیکن اشتباه کرده، معذور هم است در این قسم خوردن، ولیکن این حق واقعی نمی شود، نفوذ واقعی ندارد. این بعد اگر فهمی که اشتباه کرده، فرش مال مردم است، باید به مردم پس بدهد. بدون زهد نفوذ القضا، قضا تابع شهادت تنها نیست که فإن کانت محقتا نفذ اون قضا واقعا و ظاهرا، و الا فقط ظاهرا که لین حال خصومت هست نافذ می شود. قضا تابع واقع شه، اگر در واقع بوده باشد حق که حکمله، توجه کردید ما قضابه، اون وقت نافذ می شود، نفذ ظاهرم و واقعا، و الا فلا. علاوه بر این که مقتضی قواعد همین زور است، چون که مدرک قضای قاضی توجه کردید اعتبار اونها که بیان است یا یمین است، یا فرض کنید اون ادله شرعیه است در اون شبهات حکمیه، اعتبار اونها اعتبار طریقی است و اونها تغییری در واقع نمی آورند، و قاضی هم که قضا کرد، قضا هم لین حائل خصومت است، توجه کردید چه خصوم تشریعش به جهتی این است، تغییری در واقع نمی آورد. علاوه بر این خود مسئله منصوص است. علاوه عرض می کنم این نسم نبود همین زور می گفتیم ما، علاوه بر این خود مسئله هم منصوص است. بله حتی برای نص در قضای رسول الله صلی الله علیه و آله، قضای رسول الله صلی الله علیه و آله تغییر واقع نمی دهد، فزنن از قضای زید و عمرو بک، و من هناچه قضا اگر قضای معصوم هم بوده باشد، او موجب تغییر در واقع نمی شود. واقع همین زور است چی می گوییم؟ بله دارد برای این که بله جلد 18 وسایل است، باب بله دوم از ابواب کیفیت الحکم و احکام دعاوی، کیفیت الحکم و احکام دعاوی در باب دوم روایت اولی است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، کلینی نقل می کند از علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر، اون هم از پدر بزرگوارش. باز کلینی نقل می کند عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، که سند دومی کلینی است. هر دوتا جمیعا، یعنی هم پدر علی ابن ابراهیم هم فضل ابن شازان، اینها نقل می کنند از ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر هم نقل می کند از سعد، یعنی ابی خلف، سعد ابن ابی خلف است، از اصحاب، از ثقات اصحاب توجه کردید امام صادق سلام الله علیه است. این سعد ابن عبدالله است، اون نیست، این سعد ابن ابی خلف توجه کردید از ثقات اصحاب امام صادق سلام الله علیه است. اون هم نقل می کند عن هشام ابن الحکم، از هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام، که قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، مدرک قضای من بینات و ایمان است، چمون اعتبارشون طریقی است. و بعضکم الهم به حجتی من بعضین، بعض شما وقتی که در اقامه حجت میکنید، در اقامه حجت مثلا اقوا از بعض دیگر هستید، خوب اون نتوانست این مطلبش را اثبات کرد. فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئن، یا فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئن، به قضا حکم کردم که این فرش مال اون شخص است، رو مدرکش کردم، من مال اخیه، ولیکن فی علم الله مال برادرشه، مال خودش نیست، یعنی مال خصم است، بر طبق قضا گفته شد بر اینجه. بله، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئن فانما قطعت له قطعه من النار، قطعه از نار را برداشته است. چون اگر بداند که خوب این فرش مال این نیست، توجه کردید تصرفش حرام، آتش را برداشته است. خوب اون نداند، توجه کردید، یا اعتقاد داشته باشد که مال من است، اونج قطع حجیتش ذاتی است، قضا هم نافذ است. اگر جاهلم بوده باشد خواهیم گفت که قضا نافذ است در حق او، طریق است میتواند بردارد، معذور است. و اما اگر بداند که نوعا در مقام قضا اینجور میشه، طرف این متخاصمین او یکی جزم به نفعی دارد، اون دیگری جزم به اثبات، کنان توضیحش را عرض میکنیم. بدون جهت گفت قاضی گفته مال من است، این دیگر نمیشود. خب این علی طبق قاعده همین زور است ظاهرا، ولی ما بین اصحاب ما مخالفی در این مسئله نیست، فقط از عامه حکایت شده است از ابی حنیفه، که ابی حنیفه چند گفته است نه قضا، توجه کردید عامه در افتا گفتن که افتا موضوعیت دارد، سببیت دارد، حکم واقعی را تغییر میدهد. او در قضا هم ابی حنیفه گفته قضا هم همین زور است، واقع را تغییر میدهد. منتا افتا در احکام کلیه است، اونها در افتا در احکام کلیه میگن تغییر واقع میدهد، چون اونها مسببه هستند. قضا در موضوعات میشود غالبا، توجه کردید در موضوعات عمان تصویبی هستند، کمان که شیخ بیان کرده. و اما ابی حنیفه در باب قضا هم که از موضوعات هست قائل گفته است نه، تغییر میدهد واقع را. حقیقتا وقتی که قاضی دولب غیر مبارکش را وا کرد، توجه کردید، گفت بله قضی تو یا حکم تو که این فرش مال فلانیست، با وجود اینکه اون شخص میداند که مالش نیست، توجه کردید این دولب حرکت دادن خاصیتش این است که این فرش را داخل ملک او میکند. فی علم الله از ابی حنیفه اینجور حکایت کرده است. بدون جهت صاحب جواهر در ذیل این میگوید که این حرفی که ابو حنیفه زده است، این مستلزم یه چیزهایی است که ضروری است از مذهب خلاف او، توجه کردید که اعتبار امارات طریقی است، تغییری در واقع نمیدهد، بلکه مستلزم مستلزم محصوری است که اون محصور این است که ضروری دین را منکر شدن است. چرا؟ چون که همه جا که مال نیست، شخصی یه زنی گرفته است، توجه کردید، یا آخوندی یا غیر آخوندی خودشون عقدشون را خواندن، بعد زنشه گفت که بابا ما عقد بی خود خواندیم، من خواهر تو هستم، خواهر ابی تو هستم، بله تو برادر من هستی، نکاح درست نیست، توجه کردید، پدرت آمده بود شهر ما، یه مادر مرا اینجور کرده بود، توجه کرد من خواهر ابی تو هستم، اینم گفت برو پیکارت سیجو خواهر ابی من هستی، اینا نزاعشون شد، رفتم پیش قاضی. خب قاضی سیجو را حکم میکند، خب آمدم پیش قاضی، پیش ما حکم کار میکنیم، او میگه که این مدعی بطلان نکاح هست، این شوهر مدعی صحت نکاح است. خب مدعی بطلان مدعی است دیگر، توجه کردید، مدعی اصالت صحت در وجود است، عقد واقع شده، نکاح الان نمیدانیم صحیح است یا فاسد است، توجه کردید، بنابراین که از حالت صحت در این مورد هم معتبر باشد که فعلا اینها هم ما نیست چی بحث کنیم. بله توجه گفتیم از حالت صحت مطابق با قول شوهر است. بینم یاور که من خواهر رضای خواهر عبیین هستم، اونم که بینه ندارد. توجه کردید شوهر قسم کن چون قسم به خدا من اصلا این خواهر نسبی رضایی هیچ چیز من نیست. قضیه تو بر این که چه چیز است این نکاح ثابت است، باید اینجور حکم بکنن دیگه. خوب اگر این نکاح واقعا صحت داشته باشد، این معناش این است که شارع تجویز کرده نکاح محارم را، تجویز واقعی حرمت اشتباها یا به حکم ظاهری انسان محارم را تجویز بکند این عیبی ندارد. این خیلی شده به حکم ظاهری ها خیال می کرد خواهر رضایی نیست، یا خیال می کرد نمیدونستن اینها خواهر نسبی هستن، یا عمر زندگی کردن بعد روز قیامت معلوم شد که بابا با خواهرش می خوابیده، اونها عیب ندارد. اما واقعا حلال بوده باشد نکاح محارم، این ضروری خلاف باید ملتزم شد که بله در شریعت مقدس نکاح محارم عیب نداره، این خلاف ضروری دین است. میگه از ایشان بعید نیست این حرفا. و کیف ما کان در ذیل عبارتش، این نکته را عرض کنم در باب مدعی اگر سابقاً گذشت گفتیم مدعی باید جزم داشته باشد به دعواش، این سابقاً اینجور گفتیم. آخه اون وقتی که مدعی جازم بود دعواش مسموع می شود، توجه کردید؟ خب وقتی که بله مدعی حکم کرد در عبارت شرایع اینجور بود که این من حکم له که مدعی می شود دیگه وقتی که شاهد حکم بکند، اون مدعی براش جایز می شود اون حق، توجه کردید؟ در صورتی که عالم به حق باشد یا جاهل به حق باشد. خب در جاهل به حق باشد مدعی چطور ادعا کرده است؟ خب کسی که جاهل به حق باشد اصلا دعواش مسموع نیست، مدعی باید در دعوا جازم باشد. این را سابقا گفتیم لازم نیست مدعی جازم بوده باشد در صورتی که بیان ندارد. من نمیدانم که از زید 10,000 تومان طلب دارم یا ندارم، بینی و بین ربی نمیدانم، ولیکن دو شاهد عدل دارد حد عدل هست که اونها میگن بله تو از زید 10,000 تومان طلب داری، فلان وقت داده ای به او یادت رفته بعد هم که نگرفته ای چون که زید در بلد دیگر است. تو اینجا تو بمینم رفت پیش اون شخص زید در بلد دیگر گفت من اینجور میگن طلب دارم از تو، گفت نه طلب کار نیستی. خب این گفت دید دوتا شاهد عادل دارد، 10,000 تومان هم 10,000 تومان است یا بیشتر از 100,000 تومان است، شاهدم دارد. رفت پیش حاکم گفتیم عیبی ندارد، حاکم قبول میکند. وقتی که مدعی جازم نبوده باشد ولیکن حجت معتبر داشته باشد بر حقش، اون حجت معتبر مثل الجزم است، بدون جهت طرح دعوا میکند. طرح دعوا کرد، شاهده آمدن شهادت دادند پیش قاضی، قاضی حکم میکند که زید به تو 10,000 تومان مقروض است. در این صورت 10,000 تومان را میگیرد ولو جاهل به حق است، چون قضای قاضی نافذ است. توجه کردید؟ وقتی که نافذ است خلافش را هم که نمیداند، علم ندارد که واقع بر خلاف این است، بدون جهت نافذ میشود. خود شهادت شاهدین هم خودش حجت معتبر است، حجت معتبر است به عنوان طریقی که این مال را میتوانی از او بگیری. وقتی که اینجور شد صاحب جواهر میگوید از مواردی که جاهل بوده باشد من حکم له، این مورد است که وقتی که شاهدین برای او شهادت دادند، این مثالی که عرض کردم، میتواند مال را بگیرد. اینجا یه استثنایی بیان میفرماید، اون استثنایش صحیح است که ما ذکر ناسابقا، و اون استثنایی عبارت از این است که می فرماید این در صورتی است که دعوای دین علل میت نبوده باشد، مثل زیدی که در بلد دیگر است مثال زدی. و اما دو شاهد میگویند که تو از پدر زید 10,000 تومان طلب داشتی که پدر مرده اموالش رسیده به برسه از و اون نداد تا مرد، مرد شما هم مالت همین زور ماند. این رفت پیش حاکم شهر شهادت داد، ولی دعوا کرد، شاهدین را هم برد. به اینها فقط دین علی المیت ثابت نمیشه، داخل باید خود مدعی هم قسم بخورد. توجه کردید؟ قسم بخورد چی؟ قسم استظهاری میگفتیم در دعوای مال علی المیت باید قسم استظهاری بخورد مدعی. این زور است دیگه. ایشان میفرماید اینجا نمیتواند، چون که مدعی جاهل به واقع است نمیتواند قسم بخورد. بنابر این که در حلف علم وجدانی حس معتبر است، یعنی علم وجدانی معتبر است، علم وجدانی ندارد. یه بحثی بود در باب یمین گذشت که آیا در یمین در یمین این دل قضا آیا علم وجدانی از اون حالف معتبر است که واقع را وجدانم بداند اونی که قسم میخورد بر نفی یا اثبات، یا این که اگر حجت معتبر پیشش قائم بشود که شاهدین عدلین شهادتشون حجت معتبر است. توجه کردید؟ او کافی است، به استصحاب هم میتواند قسم بخورد که استصحاب بکند که زید سابقا به من مقروض بود، الان نمیدانم داده یا نه، استصحاب میگه نداده است، مش مشغول است، قسم میخورد پیش حاکم شهر که زید به من مقروض است. حلف علم متعبدی فایده ای نداشته باشد در این دعوای المیت نمیتواند قسم بخورد. و اما اگر گفتیم نه، حلف به علم تعبدی هم میشود، شهادت شاهدین علم تعبدی است، چون شاهدین شهادتش حجت است، بیینه است، روی میتواند به این که اون پدر تو به من مقروض بود و از دنیا رفت و این دین در ذمه او باقی ماند ادا بکنی. این مسئله ثانیه ای که می فرماید این مطالبی که در باب قضا گفتیم، که فعلا گفتیم که اعتبارش طریقی است، این را درست دقت بفرمایید. این در بحث اصولی که بله اصلی انشاءالله پیش من هست دخل اساسی دارد. بله گذشتیم معنا. همین درست بله. بله حکم قاضی را باید بگیرد، چون جو حکم قاضی نافذ است. ادله قضا خواندیم که ادله نفوذ القضا ادله اعتبار فتوا را تخصیص میزند. بما اینکه توجه کردید قضا این نافذ است، بدون جهت در این واقع زنکه نمیتواند اگر حکم کرد قاضی که تو اثر نمیتونی اجز ببری نه از عینش نه از مالش، این حکم نافذ میشود. و ادله قضا جواز عملی به فتوای مفتی، چون که مفتیش گفته بوده عیب ندارد، ارث میبری، او تخصیص میخورد. بحثش سابقا گذشته. بله، اهل خودش هم مجتهد باشد همین زور است. اجتهادش در واقع مورد قضا اعتباری ندارد، این مخاصمه ای که با غیر کرده است. این اصل المطلب. ایشان بعد می فرماید، می رسد به مسئله ثالثه که مسئله مهمی است، محل الابتلا. ایشان می فرماید بر این که کسی که اهلیت دارد بر تحمل شهاده، یعنی اهلیت دارد، بالغ و عاقل است و خودش هم عادل است، مردم عادلش می دانند، بحیث اینکه در مقام قضا برای احتیاجی افتاد، این می تواند ادای شهادت بکند، اهلیت تحمل را دارد، مرد است، آنجاهایی که مرد لازم است شاهد بشود، خودش هم فرض کنید بالغ است و خودش هم فرض بفرمایید، یا کم میماند که بله بالغ بشود، الان متحمل بشود، بله بعد میتواند ادای شهادت بکند. این بلو این الان به این شخص واجب نیست، چون تا مادامی که بالغ نشده است تکلیف براش نیست. اون کسی که بله تحمل شهادت را میکند، یعنی بالغ عاقل است و خودش هم عادل است، یعنی مردم عادل میدانند که در مقام ادای شهاده قولش مسموع است، این را اگر دعوت بکنند که بیا متحمل شهادت بشو، مثلا یه نکاحی میکنند یا یه معاملهی میکنند، توجه کردید، یا یه قتلی دارد اتفاق میفتد، بیا شاهد بشو، توجه کردید، ازا دعی الى تحمل الشهاده، اون کسی را که اهل است برای تحمل شهاده، یعنی بالغ عاقل است و مردم او را عادل می دانند که در مقام ادای شهاده شهادتش مسموع است، ایشان می فرماید این کسی را که دعوت کردند واجب می شود، باید برد به تحمل بشود، وجوب دارد. من دا وجوبش خواهیم گفت که اگر وجوبی داشته باشد، وجوبش وجوب کفایی است، عینی نیست، خود محقق هم دارد، مگر در جایی که به قدر دیگرش کس دیگری نبوده باشد، منحصر است فقط به این شخص و به شخص دیگر که شاهده این است، اون وقت چند نباید زور پیدا کنند. بله این یه بحث در این است که ازا دعیه ایلت تحمل لشهاده یجب املاش، یجب استجابت دعوه، یکی این مسئله است. یکی هم مسئله دیگری است که ازا دعیه ایل اقامت شهاده، اون کسی که در مقام اقامه ادای شهادت در مقام قضا شهادتش مسموع است، اون واجب است یا نه. اون مسئله دومی بلا خلاف است که واجب است، در جایی که دعی الى اداء شهاده این دلگازی، کسی را که شهادت او مسموع است باید برد و شهادت بدهد، عذر نمیتواند بیاورد، اون وجوب دارد. این نمل کلام در دعوت به تحمل شهادت است که دعی الى تحمل شهاده، بله در این صورت هم محقق میفرماید این هم واجب است. مشهور ما بین اصحاب ما قدیما و حدیثا وجوب الاجابت است در تحمل شهاده، بله چنه این معنا مشهور است و این معنا گفته شده است که از خود آیه مبارکه استفاده می شود، ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا، ابا نکنند اون شاهدها وقتی که دعوت شدند. بله این شهدا گفتن این آیه هر دو مقام را میگیرد، همون جایی که شهدا را دعوت کردن به اقامه شهادت، هم به اون جایی که شهدا را دعوت کردن به تحمل شهاده، هر دو تا را میگیرد. اگر مناقشه کنید در دعوت به تحمل شهاده، چون مناقشه ای که بعد خواهیم گفت، اگر این مناقشه را کردید، این مناقشه قطع نظر از روایات است. روایات در تفسیر آیه مبارکه وارد است، مقتضای اون روایات این است که اصل این آیه درباره تحمل شهاده وارد شده است، چون در اون سوره طویل است که در اونجاست، چون مسئله دین است، ازا تداینتم بدینین، در آنجاست که ولای و شهدا ایزا مادو، این آیه در تحمل شهادت است. این روایات یک قسمتش را می خوانم که این روایات دلالت به این معنا دارند. این روایات بله در باب اول از ابواب شهادات جلد 18 باب اول از ابواب کتاب شهادات است. روایت اولین زور است که محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید، شیخ به سندش از کتاب حسین ابن سعید اهوازی نقل می کند. حسین ابن سعید هم از ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر هم از شارب ابن سالم، روایت صحیح است. اونجا عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولا یعب الشهدا قال قبل شهاده، این قبل از شهادت است، یعنی اون وقتی که دعوت می شوند شاهد نیستند، چیزی را نمی دانند. قبل از این که تلبسی به شهادت بشوند، یعنی حضور در واقع پیدا کنند، قبل از این اگر دعوت شدند که بیایید متحمل بشوید، این را آیه می گوید. و اما اون آیه دیگر که و من یکتمها فانه آثم قلبه، او راجع به اداء شهادت است. قال بعد الشهاده، او هم بعد از تحمل شهادت است. آیه اولی قبل تحمل شهاده، آیه بعدی بعد تحمل شهاده است که دعوت به اقامه شده است. یکی این روایت است، یکی هم صحیح حلبی است. در صحیح حلبی روایت طارمی در این باب است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. اونجا این زور است که ازا دعیت الى شهادتی ولا یعب الشهدا ازا ما دعو قال لا ینبغی لأحد ازا دعی الى شهادت لیشهد علیها، که حاضر به اون شهادت بشود، لا ینبغی لأحد ان یقول لا اشهد لکم علیها، من شاهد نمیشم بر شما بر این واقع. بعد توجه کردید دوست ندارم این کار را، این را کسی نگوید. و قال فذلک قبل الکتاب، این که این قبل از این که اون در قضیه تدایندون بدینیم باید کتابت هم بشه و داخل اون کتابت در آیه مبارکه هست که اون ولیکتب کاتب عدلین، قبل از اینکه کاتب عدل بنویسد اگر دعوت کردن تو هم بیا بنشین حاضر بشو شاهد بشو، توجه کردید لا ینبغی لأحد خودش را به کنار بکشد که من نمیام. روایت دیگری روایت پنجمی است که موثقه سماع است، عن ابی عبدالله علیه السلام فبی اسنادی عن احمد ابن عبدالله، شیخ به سندش از کتاب احمد ابن ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، سندش به او صحیح است. احمد ابن خالد برقی هم نقل می کند عن عثمان ابن عیسی سیگه است، سماعه سیگه است، واقفی است عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا فقال لا ینبغی لأحد اذا دعی الى شهادت لیشهد علیها ان یقول لا اشهد لکم، من بر شما شاهد نمی شوم. اینها روایات بودند که من حیث سند معتبر بودند. روایات دیگری هست در سند آنها اشکال است، یعنی در سند آنها یکیش را می گویم چون چه اهمیت دارد. روایت دومی است در باب اول، محمد ابن الحسن بی اسنادی عن الحسین ابن سعید، شیخ الطائفه به نسبت از کتاب حسین ابن سعید اهوازی نقل می کند، ام محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا قال لا ینبغی لأحد اذا دعی الى شهادت لیشهد علیها ان یقول لا اشهد لکم. این روایت و نظیر این روایتی در سندشون اشکال است. چرا این روایت را خواندم؟ این روایت را شیخ از کتاب حسین ابن سعید اهوازی نقل می کند، سید ابن سعید اهوازی از محمد ابن الفضیل نقل می کند. درست توجه کنید، محمد ابن الفضیل هم از سواه کنانی نقل می کند. این روایات متعددهی به این سند هست که حسین ابن سعید از محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی، روایات متعدده است، شاید بیشتر از قریب 40 روایت بوده باشد که به این سند است، بلکه بیشتر، الان تو ذهنمون تعدادش نیست. این محمد ابن الفضیل، ما دو تا محمد ابن الفضیل داریم، یه محمد ابن الفضیل سیرفی داریم که از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است و شخص ضعیفی است و تضعیف کردن که آدم ضعیفی است و مذهبش هم درست نیست، خودش که درست نیست، اخبارش مذهبش هم درست نیست، غالی است. یه محمد ابن فزیلی داریم، این اصلش محمد ابن القاسم ابن الفزیل است، پسر محمد ابن القاسم ابن الفضیل است. پدرش یه خورده بیچاره عنوان نداشت، جدش که فضیل بود آدم معروفی بود، این را به اسم جدش میگفتن محمد ابن الفضیل. این خیلی است در روات ما که پدرش اونقدر عنوانی ندارد، جدش معروف بود، دیگه به جدش نسبت میدن. حتی محمد ابن حسن ابن ولید هم همین زور است، محمد ابن حسن ولید، محمد ابن احمد ابن الحسن ابن ولید است، حسن اسم جدشه، معزالش اسم پدر را حذف کردند. این محمد ابن القاسم ابن الفضیل بصری است، از اجلاس توجه کردید و از ثقات است، هیچ شبهه خدشه‌ای در این نیست. این محمد ابن الفضیل که در حقیقت محمد ابن الفضیل بصری است، با محمد ابن الفضیل که محمد ابن الفضیل بله سیرفی است، اینها هم طبقه در یه زمان بودند، در یه طبقه هستند و ربما از اشخاصی هم اون نقل روایت کرده است، همین محمد ابن الفضیل روایت کرده است، یکی ضعیف یکی سیگه. بدون جهت در بعضی روایات قرائن هست که این کدام محمد ابن فضیل است، محمد ابن القاسم ابن فضیل است یا اون یکی محمد ابن فضیل است، ولیکن این روایاتی که شاید بیشتر از 40 تا هم بوده باشد، نه بیشتر از 40 تا است، به این سند است که محمد ابن الفضیل ان ابی الصباح الکنانی، که از اصحابی الصباح الکنانی نقل می شود، ان ابی عبدالله علیه السلام، این معلوم نشده الى یومنا هذا که این محمد ابن فضیل کدام یک از این هاست، برای ما معلوم نشده. بعضی ها گفتن که مثلا تعیین کردن، ولیکن ما قرینه پیدا نکردیم الى یومنا هذا که این محمد ابن فضیل محمد ابن فضیل است که از اصحاب امام رضا است و ضعیف است و غالی، یا این محمد ابن القاسم الفضیل است که از عجلاس ابی سبال کنانی از عجلاس که روایت معتبره بوده باشد. بدون جهت این داستانی که عرض کردم در هر روایتی که، ولی حسین ابن سعید نقل نکند ها، احمد ابن محمد ابن عیسی ام محمد ابن الفضیل انا ابی سبال کنانی، اگر این حماد ابن عیسی ام محمد ابن الفضیل انا ابی سبال کنانی، هر جا که محمد ابن الفضیل از ابی الصباح الکنانی نقل کند، این شبهه است، شما هستید تا تتبع کنید شاید قرینه ای پیدا کنید.